بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام به محضر برادران و خواهران عزیز. آرزوی موفقیت برای دوستان در آغاز سال تحصیلی و تشکر از اینکه بنده رو دعوت کردین و به حضور پذیرفتید. اولا فرمودن دکتر، بنده دکتر نبودم، نیستم و نخواهم بود و بزرگترین افتخارم طلبگی است. این تعبیری که جناب آقای ارسطو فرمودن، نمیدونم نسبتشون با ارسطو از بستگان ارسطو، همون ارسطوی منسوبه. نکته جالبی بود، من عرضمو با این تعبیر جالبی که ایشون آخر فرمایششون کردن شروع بکنم، و اون مسئله مجتهد در علوم اجتماعی و علوم انسانی است. این خیلی تعبیر مهم است. واقعیت اینه که امیدهای زیادی به امثال شما، یعنی به نهادهایی مثل نهاد شما دوخته شده و بسته شده برای آینده اسلام و تشیع، بلکه آینده دین در جهان و آینده علم در جهان. این امید رو به عللی نمیشه، حالا اقل من نمیتونم حالا گوش شیطون کرد، نه به متن حوزه و نه به متن دانشگاه این امید رو ندارم، و هر کدوم به دلیلی. متن دانشگاه به دلیل اینکه علی رغم اینکه استعدادهای خوب، فضلای خوب، بچه‌های با استعداد، زحمتکش، با رویکرد مسلمانی در رشته‌های علوم انسانی در دانشگاه حضور دارن، واقعا میخوان کار بکنن، اما این رو من نمیتونم بفهمم که چطور میشود کسی با کتاب سنت آشنایی تفصیلی نداشته باشه، درس و حوزه ندیده باشه، با فقه و اصول و کلام و فلسفه و عرفان و تفسیر و حدیث و اینا هیچ آشنایی مستمری و تمهدی نداشته باشه و بتونه نظریه پردازی اسلامی بکنه در علوم انسانی یا اجتهاد بکنه در علوم انسانی، ولو بخواد، ولو با استعداد. از این جهت من مایوسم از این که نظریه پردازی های بزرگ اسلامی در عرصه علوم انسانی در متن دانشگاه فقط اتفاق بیفته. با اینکه میل و رغبت شدید، من خودم تجربه شخصی اینه که تقریبا هر هفته ای نیست که بچه‌های با استعداد و خوب در رشته‌های عالی با رتبه‌های خوب کنکور در رشته‌های مختلف که نیان مشورت نخوان که آقا ما می‌خوایم تو عرصه علوم انسانی کار اسلامی بکنیم، می‌خوایم تولید علم، تولید نظریه، می‌خوایم در خدمت این جنبش فکری باشیم. تغییر رشته میدن، از بهترین دانشگاه‌های کشور در رشته‌های پزشکی، فنی، مهندسی میان، یا میان قوم برای طلبگی، میخوان بیان طلبه بشن یا برن رشته علوم انسانی که یک کاری بکنن. و متاسفانه این موج عظیم استعداد و علاقه درست مدیریت نمیشه و خیلی از اینا هرز میدن، گاهی مایوس میشن، گاهی به بیراهه میافتن، گاهی رها میشن. این هم یه مشکلیه. ما تو دانشگاه در این رشته‌ها مقاله نویس خواهیم داشت، استاد رسمی خواهیم داشت، فیش بردار خواهیم داشت، اما نظریه پرداز اسلامی بسیار بعیده. علتش هم روشنه، برای که بدون 20 سال کار مستمر تو عرصه فرهنگ اسلام و منابع اسلامی چجوری میشه نظریه پردازی اسلامی کرد در عرصه علوم انسانی؟ اصلا منطقا چجوری ممکنه؟ به متن حوزه هم امیدی نداریم فعلا، با این وضعی که بوده، با اینکه نسبت به دو سه دهه پیش خیلی جلو آمده. برای اینکه ما در متن حوزه هم مثل متن دانشگاه با یه سیاهی لشکری مواجهیم، یه اکثریتی و یه اقلیتی. یه سیاهی لشکری در حوزه و دانشگاه هست که آدمای بسیار خوب، شریف، دوست داشتنی، خدمتگزار، صادق، اما اینا با برنامه و هدف نه به حوزه آمدن نه به دانشگاه. اضطرار زندگی، جبر موقعیت، اینا رو کشونده به حوزه و این یه نحوه زندگی است براشون. یه نحوه زندگی است. اگه یه وقت یه نحوه مقرون به صرفه تری پیدا بشه، فوری میزنن به چاک و این خیلی منطقی هم است. با اون منطق حد اکثر سقف مطالباتشون هم استخدام در یک هیئت علمی گرفتن، یه مدرکی، یه منزلتی. اینا من حتی دیدم طلبه‌ای که طلبه فاضل حوزه که دکتریش هم گرفته بود، یه وقت تو جلسه او آقای مجری به جایی که بگه چیز یادش رفت این آقا دکتر گفت حجت الاسلام فلانی، ایشون عصبانی شد گفت چرا دکترش رو نگفتی. اینجور چیزا هم داریم. این یک متن جمهور در حوزه و دانشگاه هن. افراد بسیار شریف بسیار محترم، ولی به اینا هم نمیشه در این عرصه‌ای که بحثش شد، یعنی تربیت مجتهد اسلامی، نظریه پرداز در عرصه علوم انسانی و علوم اجتماعی، به اینا هم نمیشه. در متن حوزه امیدی بست. یه اقلیتی هم که انتخاب کردن و میکنن، دنبال یک کاری و هدفی هستن و اینا متاسفانه در حاشیه هم هستن، ولی یه حاشیه میتونه مهمتر از متن باشه و مؤثرتر از متن باشه در این عرصه، قطعا هست. اونایی که در حاشیه هستن که میخوان کاری بکنن و دنبال فضلن، واقعا میخوان چیزایی بدونن و کاری بکنن در خدمت دین، اینا هم باز دو دسته. باز یه متن دارن و یه حاشیه. یه متن حد اکثری دارن داریم در حوزه که اینا صرفا دنبال فضلن، میخوان فاضل بشن و فاضل شناخته بشن در حوزه. حالا بعضی به قصد غربت، بعضی هم به قصد دیگری، میخوان به عنوان اشخاص فاضل شناخته بشن. و چون در حوزه، در متن حوزه هنوز فضل مساوی است با فقه و فقه منحصر است در عمدتاً فقه عبادی یا احکام معاملات فردی، طبیعتاً مسابقه‌ای که اینا می‌گذارن فقط تو همین مسیره و توجه هم ندارن که یا براشون مهم نیست یا اطلاع ندارن که امروز مبانی فقه و اصول، اصل متدولوژی، اصل حجیت منابع عقل و نقل در خطره. امروز اصل مبانی کلام و فلسفه و منطقه، فلسفه و عرفان، تفسیرت، حدیثت، اصل حجیت قرآن، حجیت لفظ و از طریق مباحث هرمنوتیک، حجیت عقل و از طریق مباحث معرفت شناسی و اپیستمولوژی و شکاکیت و نسبیگرایی، اینا کلا زیر سواله. باید از اینا کی باید دفاع کنه؟ کی باید اینا رو درست بشناسه؟ نسبتش رو با معارف اسلامی، معارف عقلی و نقلی اسلام بشناسه و تو صحنه حاضر بشه و دفاع بکنه؟ اینا نمیدونن اصلا این مسئله، اصلا این خطر رو و این مأموریت و این حساسیت رو اصلا درک نمیکنن، خودشونو در مزان نو قرار نمیدن. اوج کارش اینه که ایشون بشه فاضل فقهی، زودتر بتونه رسائل مکاسب کفایه تدریس کنه، بعد زودتر بتونه درس خارج رو بندازه و بعد به عنوان یک مدرس جا افتاده شناخته بشه و بعد همینطور در همین ابوابی که بارها بحث شده همینا رو ادامه بده، که البته اینا خوبم هست، لازمم هست. بحث ما این نیست که اینا باید حذف شه، بحثی که اینا کافی نیست و ضرورت‌های مهمتری الان رو زمین مونده. از این جهت عرض میکنم که به متن حوزه و متن دانشگاه شخصا برای این سطح از کار امیدی ندارم. برای کارهای دیگه چرا؟ خدمات دیگه خیلی میکنم، اما برای این سطح از کار، این سطح از کار، این نهادهای به اصطلاح حوزه‌ای دانشگاهی، دانشگاهی حوزوی، دانشگاه‌های حوزوی، حوزه‌های دانشگاهی، چیزی که ساخته شد بعد از انقلاب، از دانشگاه امام صادق و دانشگاه رضوی و نمیدونم مفید و تربیت مدرس قوم و همین باقرالعلوم و این جور جاها که تشکیل شد، منطقا اگر انتظار و توقعی باشه در درجه اول از این همچی جاهایی باید باشه. اما متاسفانه این منطق هم در صحنه عمل با مشکلاتی مواجه شده. یعنی اینم یه فرصت بزرگه، از این جهت باید تأکید کرد حتما که این سبک کارها مثل دانشگاه شما با این رشته هایی که گفتم من نمی‌دونستم، این همه هم زیر مجموعه و همه هم تلاش و پایان نامه و اینا، یه فرصت سازی بزرگه که نیاز جهان امروز، جهان علم و جهان فرهنگ اسلامی است، برای این جنبش عظیم انتقادی علمی که در عرصه علوم انسانی، علوم اجتماعی باید راه بیفته و ما تو گام‌های اولش هستیم هنوز. یعنی رفتن به سمت فرهنگ سازی، تولید گفتمان اسلامی در این عرصه که از هولوش مشروطه و قبل مشروطه متفکران اسلامی در حوزه شیعه اینو شروع کردن، از همون بحثایی که راجع به مسئله مشروعیت سیاسی در مشروطه پیش آمد، موافق و مخالف و اینه، بحثا شروع شد. از وقتی که مرحوم آقا علی مدرس شروع کرد نقد کردن دکارت، این بحثا شروع شد. و مراحلی داشت. یه نقطه عطفش هم در دوران قبل انقلاب، نزدیک به انقلاب، حلقه علامه طباطبایی و امام و شاگردانشون و کسانی که در این دوره اساتید رده قبل در حوزه کار کردن، از امثال آقای شهید مطهری، آقای مصباح، آقای جوادی عاملی و دیگرانی که توی عرصه مشغولن، که حالا هر کدوم اینا تفاوتایی دارن، بعضی تو بعضی عرصه ها قوی تر، بعضی تو عرصه های دیگه، تا امیدی که به این حلقه بعدی که امثال شما برادران و خواهران عزیز در کشور هستند، امید بسیار بزرگ و مهمی بسته شده به این جریان ها که چی عذاب در میاد. اما در این حال هیچ جا مناسب تر از اینجا و بهتر از شروع سال تحصیل در یک همچین دانشگاهی نیست هشدار دادن به بعضی تهدیدهایی هم که متوجه کارهای این نوع کارکرد و این نوع نهادها هم هست، یا آسیبای احتمالی هم هست. یکیش اینه که بدون تسلط به مبانی اسلامی یه مقداری حوض مالی، حالا من هرچی فکر کردم از این تعبیر بهتر نتونست بزنم، یه کمی حوض مالی بکنن مثلا و لعاب آخوندی به بحثات بدین، بعد بریم سراغ مجموعه سیلابوار ترجمه در علوم اجتماعی، به لحاظ روحی گرفتار عقده حقارت و مدرک پرستی، مدرک زدگی که گریبان بعضی از طلبه های ما رو گرفته، و به لحاظ علمی و نظری دچار تشتت معرفتی، انقطاع و التقاط بشه. این هم از این طرف، اون آسیبای اون طرف عرض کردیم، این هم آسیبای این طرف. در این حال اصل مسئله اون فرصت بزرگیه که داره ساخته میشه. اگه یه مقدار از این جهت هم بی‌دقتی بشه، ما طلبه های معمم خواهیم داشت که جداگانه فقه و کلام و فلسفه و تفسیر خوندن، جداگانه توی بخش دیگری از ذهنشون هم یه مقداری اصطلاحات در علوم انسانی اصطلاحی حفظ میکنن، قدرت عرضه اینها بر اونها رو ندارن، قدرت بحث تطبیقی و مقایسی و انتقادی ندارن، برخورد انتقادی اسلامی با محتوای علوم اجتماعی و علوم انسانی نمیتونن بکنن و از درون درگیر تضادهای معرفتی میشن. بعد یه عده فارغ التحصیل ملا نقطی خواهیم داشت با روحیه کارمندی که دنبال استخدام میبروره و مبتهج به مدرک دکتری و کارشناسی ارشد و اینا، و اگر معممه یک آخوند سطحی که مرعوب یا مجذوبه، یه دو سه تا ایدئولوگ دم دستی سکولار در یکی از رشته‌های علوم انسانی میشه و یه مرتبه از ادبیات لمعه و مکاسب توهم اسلام شناسی بهش دست میده. خیال میکنه کسی که رسول مکاسب که فخونی اسلام شناس شده، توهم اسلام شناسی بهش دست میزه، از ادبیات لمعه و مکاسب یه مرتبه وارد ادبیات کانت و ویتگنشتاین و اینها میشه و بعد قدرت تحلیل نداره، مزاج قوی نداره، هاضمه درستی نداره، قدرت تحلیل و دانش انتقادی نسبت به واردات ترجمه ای نداره و یه مشکل دیگه اینجا درست میشه، دچار شکاف معرفتی میشه. این هم یکی از پدیده‌هایی که بعد انقلاب ما اتفاق افتاد. عجایب هفتگانه داشتیم، هشتمیش هم بعد از انقلاب ما پیدا شد و او پدیده بود به نام خرمقدس لائیک. خر مقدس لائیک که تو مسائل مذهب شخصی طرف سوپر مقدسه، تو مباحث فکری و نظام سازی و تحلیل مسائل علمی یه سکولار دو آتش است. اینم از اینم اون هشتمین بود از جزء عجایب افکانه، اینم جزء محصولات انقلاب اسلامی بود و در قم و مشهد و اینا ما دیدیم نمونه هاش. بحران هویت، نمیدونه آخونده یا بیدینه، خودش هم هنوز نمیدونه. بعد البته کم کم تعارفه رو میذارن کنار. ما دیدیم که من رفیق ما دوستی داشتیم بود دهه وقتی مشهد مشغول خارج و اینا بودن قبل از که بیام قم، یه دوستی داشتیم اونجا، ایشون سیبیلاشو میزد، ریشاش هم بلند بود، حنا هم میزد ریشاشو، چهار پنج تا هم انگشتر عقیق که میگفتم دیگه جا نمیشه این انگشتر تو دستت، چیکار میکنی تو؟ و به ما هم به چشم مثلا آدم های قرتی که اینا نفوذ کردن در حوزه و اینا به چشم به ما نگاه میکرد. این آدم دکتراشو گرفت و اینا و معمم و تو همین دهه پیش سالای 80 موقع که همه مسابقه گذاشته بودن ثابت کنن که دین دروغه و اصلا انبیا آمدن برای که لیبرال پروتستان رو و جامعه مدنی سکولار رو آوردن، اصلا انبیا حرف دیگه نداشتن غیر از این. او دورانا ایشون شروع کرد مقاله در نقد قرآن نوشت. همین آدم کم کم انگشتاش کم شد و کم کم یه وقتم دیدم دیگه ریشاشو کوتاه کرد و اواخرم دیدم لباسش گذاشته کنار و انگشتر چیزی از انگشتره سوسولی اینا دستش کرده و نو به من هر وقت نگاه میکنه مثل یک عاقل اندر سفیهی که دلش میسوزه برای یک آدم متحجر عقب افتاده بیچاره اینجوری نگاه میکنه. این آدم هیچ وقت نه درس و حوزه شو درست خوند نه علوم انسانی رو درست فهمید، هر دو اینا رو قرقره کرد. این هم یکی از آسیبای قرقره کردن درس و حوزه و دانشگاه حاج آقا دکتر، این هم یکی از مصیبت های من. حاج خانم دکتر هم همینطور. این حجت الاسلام و المسلمین دکترها که بعد میشه دکتر حجت الاسلام و المسلمین، بعد حجت الاسلامش هم میپره، این باید مراقب بشیم. ما احتیاج داریم به کسانی که واقعا این دو افق معرفتی رو درست بشناسن بدون تعصب و متفکرانه و دلسوزانه و مصلحانه و منصفانه و مجتهدانه. این تعبیر اجتهاد میخوام تأکید کنم، شروع کنن به بحث در این باب. این اون نکته که میخواستم عرض کنم، این مقدمه ایست که در واقع باید گفت ذل مقدمه بود. اما اصل مسئله، من دو سه تا پرسش رو مطرح میکنم در باب علوم انسانی. حالا خواهران و برادران، این مسئله البته تازه نیست، ولی حالا من یه عطف توجهی میخوام بکنم و بهترین مخاطبش امثال شما دوستان هستید. ما وقتی از علوم انسانی حرف میزنیم بعد پسوند از علوم انسانی حرف میزنیم بعد پسوند اسلامی یا سکولار برش میاریم، مثلا دینی یا غیر دینی، ممکنه اینطور تلقی یا توهم بشه که با بخشی از علوم با صفت علمیت مشکل داریم ما. یعنی بخشی از علوم انسانی هست که علم است ولی ما باش مشکل داریم. این اولین صورت مسئله غلطی است که طرح میشه. ما با هیچ علم و گزاره علمی هیچ مشکل دینی نداریم. حالا خواهم گفت ما با چی مشکل داریم. با علم نماهایی که به نام علم غالب میکنن با اون مشکل داریم. بناء حذف، برخورد حذفی با علوم انسانی، بناء اعمال سانسور ایدئولوژیک، به قول آقایون ایدئولوژیک و غیر علمی نسبت به علم، اینا نیست. اگه همچین چیزی باشه حتما برخورد غیر علمی با علوم انسانی است. اگر صحبت از علوم انسانی اسلامی به جای سکولار میشه، روشن باشه که علوم انسانی به چه معنی ها، به چه معنایی نمیتونن دینی یا سکولار باشن. مثلا علم رو تقسیم نباید کرد به دینی و غیر دینی. به چه معنا؟ مثلا ما علم دینی غیر دینی نداریم. به یه معنا علم حجت است، حجت دینی است. و به چه معنا داریم؟ ما به کدام معنا نمیتونیم علم رو تقسیم کنیم به دینی و سکولار، به اسلامی و غیر اسلامی، از جمله علوم انسانی رو؟ و به چه معنا میتونیم؟ این دو تا نباید با هم خلط بشن و سوء تفاهم پیش بیاد. از دو طرف ممکنه سوء تفاهم پیش بیاد. باید روشن بشه اولا مخالفت انتقادی و علمی مطرح است اینجا، نه مخالفت ایدئولوژیک و حذفی و متعصبانه و نمیدونم فشاری و حکومتی و چیزایی که میگن. مخالفت بحث انتقادی علمی است. این یک. دوم، با کلیه گزاره‌های ترجمه شده در علوم انسانی نیست، متوجه به بخشی از این مفاهیم، بخشی از بنیادها و پیشفرزها و بخشی از این گزاره هاست. اونم این مخالفت علمی است، یعنی با متد علمی صورت میگیره. که حالا میخوام اینو بیشتر توضیح بدم که به چه معنا علمی است. صحبت از سانسور ایدئولوژیک یا برخورد حذفی با هیچ علمی نیست. صحبت از تنقیح معنای علم و علمی است. این هدف. این باید روشن بشه. اگه اینو ندونیم خود ما و شما هم منفعلانه وارد عرصه میشیم. به شما بگم، آدم منفعل، شخصیت منفعل، اگر مجتهدم بشه اجتهادش منفعلانه است. یه فرقی است بین انعطاف و انفعال. این دو تا با هم مخلوط نباید بشه. اگر انعطاف نباشد اجتهاد معنا نداره، اما انفعال در برابر سلابته، مجتهد متعصب نباید باشه، اما متسلب باید باشه. یعنی رو هسته های اصلی فکری آگاهانه باید بتونه پافشاری کنه. نمیتونه وارد درس علوم انسانی بشی نفهمی ارتباط گزاره ها تو جامعه شناسی، روان شناسی، علوم سیاسی، تعلیم و تربیت، اینا را ارتباط اینا را با فلان آیه، با اون آیه های قرآن، با اون روایات، با اون مبانی که در فقه و اصول و کلام و فلسفه و عرفان و اینا خوندی، اینا را ارتباطش اصلا نفهمی. یه سمساری درست کنیم تو ذهنمون از گزاره های فقهی، اونم از نوع متحجرانش، تا گزاره های سکولاریستی، اونم از نوع متسلبانش، یعنی سکولاریسم غیر دینی نه، سکولاریسم ضد دینی. چون سکولاریسم هم یک گرایش ملایم داره، یک گرایش صریح داره. اینا نمیتونیم با هم تو سمساری ذهنمون تو دانشگاه حوزه‌هامون، حوزه‌های دانشگاهیمون جمع بکنیم بعد اسمش رو بزنیم اتحاد معرفتی حوزوی دانشگاهی یا ساختن نیروهای حوزوی دانشگاهی. اینا نمیشه. سمساری قرار نیست ساخته بشه. ببینید اختلاط مفاهیم نباید باشه، ترکیب، و در ترکیب باید معلوم باشه مبنا چیه، غایت چیه، روش چیه. اون وقت یه آدم به اینجوری میشه مجتهد که با مبانی فکر دینی آشناس، وارد هر کدوم از علوم انسانی بشه، این میتونه نظریه پردازی کنه. از هیچ کس هم نترسه، از اسمها نامهای بزرگ نترسه، بدون تعصب و تسلط. با بخش‌هایی از محتوای علوم انسانی و علوم اجتماعی ترجمه شده که اینا شدن معیارهای تعبدی، شدن متون درسی ما در دانشگاه و گاهی در حوزه که به عنوان شرط ارتقاء علمی و شرط مدرک و اینا باید اینا رو حفظ کنی و تحویل نسل بعدی بدی. یعنی تو میشه استاد، همینا رو حفظ می‌کنی، میشه استاد، باید به نسل بعدی میدی، اونا باز دانشجوی تا اونا که بشن استاد جای تو رو بگیرن. یه مشکل بزرگی پیش اومده و اینکه علوم انسانی در خود غرب عقلی تجربی بود با حذف منبع دین، خب در دانشگاه جهان سومی این علوم عقلی شده علوم نقلی. علوم انسانی در دانشگاه جهان سومی علوم نقلی شده. اینو کی باید حلش کنه؟ کجا باید حلشه؟ امثال اینجا، امثال شماها باید حلش کنه. با اشراف به مفاهیم مبانی اسلامی و اشراف به این مبانی علوم انسانی. بنابراین اگر صحبت از نگاه انتقادی به علوم انسانی میشه، مبنای ما تقسیم علم به دینی و غیر دینی نیست. این روشن بشه. ما علم رو تقسیم نمی کنیم به دینی و غیر دینی. اصلا علم غیر دینی معنا نداره. یه تعبیر آقای جوادی گفتن چند وقت پیشا، سوء برداشت هم شده بود، دیدم توی سایت ها، رسانه ها، اینا مسخره میکنن، مطلق میگن، درست نفهمیدن چی گفتشون. مثلا قشنگی زد، گفت که گفت عالم ممکنه بگید یه عالمی سکولاره، اما علم سکولار معنا نداره. چون اگر علم به صفت کاشفیت داره کشف از واقع میکنه، واقع در منظر اسلامی واقعیت سکولار نیست. طبیعت و مابعد و طبیعت از هم قابل تفکیک نیست تو منطق اسلامی. علم حجت، عقل حجت در حد خودش، حالا حجیت تو حوزه معرفت استقرایی تجربی در حد خودش، حجیت عقل هم در حد خودش، حجیت شهود در دایره خودش، و بالاتر از همه حجیت وحی. ما با حجت در نمیافتیم. حجت حجت است، اما باید حجت باشه واقعا. ما این بحث مفصل راجع به استصحاب میکنیم، با این که همش بحث عقلیه. راجع به استصحاب استناد به یه حدیث، دو تا حدیث، ابقاء ماکان علی ماکان میشه، ولی کل بحثی که در حوزه استصحاب فروع و تفصیلاتش میشه همه بحث‌های عقلیه دیگه. معذلک اینو میگیم بحث از استصحاب رو میگیم جزء معرفت دینی، میشه جزء علم حوزوی. وقت شما چرا علوم انسانی رو میگید؟ خود علوم طبیعی تعبیرشون این بود، حرف درستی بود. آقا در قرآن کریم این همه آیات که صحبت میکنه از اینکه آسمان ها و زمین چی بود، وحیه دخان، اینکه دود بود، گاز بود، بعد چی شد، راجع به خلقت آسمان، زمین، شطور، فلان، این همه بحثایی که از عالم میشه، از عالم طبیعت میشه، از ماوراء طبیعه میشه، اگه کسی آمد راجع به اینا بحث کرد، اینا علم دینی نیست، اینا علم غیر دینیه. فیزیک و شیمی علم غیر دینی میشه. وقت بحث استصحاب میشه علم دینی؟ اون که ماده نقلیش بیشتر از اینه. هر دوش هم بحث عقلی هم بحث نقلی. اصلا بحث از حجت تقسیم به دینی و غیر دینی به این معنا نمیشه. حتما ما به این معنا علم سکولار نداریم. مثلا علم نمیتونه سکولار باشه. چون معلوم، معلوم یعنی عینیت انسان و جهان، یعنی عالم و آدم از نظر ما واقعیتش تفسیر سکولاریستی برنمی‌داره، الهی است. طبیعت هم الهی است. طبیعت آیه ماوراء الطبیعه، آیه الهی است. ما واقعیت سکولار نداریم. پس به این معنا علم تقسیم به دین و غیر دینی نمیشه، حتی علوم طبیعی چه برسه به علوم انسانی. بحث حرکت بادها در قرآن میشه، اگه کسی رفت مطالعه کرد روی حرکت بادها، این چرا علم غیر دینیه؟ فقیه و مفسر میگن خدا چنین گفت، فیزیکدان و شیمیدان میگن خدا چنین کرد. اونا در رابطه به فعل خدا حرف میزنن، اینم در رابطه او داره تفسیر قول خدا میکنه، اینم داره تفسیر فعل خدا میکنه. بنابراین علوم طبیعی هم سکولار نمیتونن باشن به این معنا، اگه علم باشن چه برسه به علوم انسانی. این یک تفسیر. ما به این معنا اصلا علم رو تقسیم به دین و غیر دینی نمیکنیم. بنابراین وقتی صحبت از اسلامی شدن علوم علم یا علوم انسانی به طور خاص میشه، یا دانش یا دانشگاه و اینا، روشن باشه که به چه معنا نیست، به چه معنا مورد نظر نیست. اکثر این فوشا، اتهامات، حرفایی که میزنن برای که معنی ایتاوی رو یا نمیفهمن یا جاهلن یا تجاهل میکنن. این یک نکته. بحث ما، این بحث نه مبتنیست بر تقسیم علم به دینی و غیر دینی، نه مبتنیست بر ویراستاری غیر علمی در مورد بخشی از علم برخورد حذفی، نه توصیه به جایگزینی مفاهیم غیر علمی به جای علم. اسلامی بودن علوم انسانی به هیچ کدوم از این معانی نیست. صحبت بر سر چیه؟ چند تا مطلبه که من توی فرصت به یکیش فقط میتونم اشاره بکنم، و او میزان علم بودن همین علوم انسانی است. این باید بحث بشه. اون چی که مجموعه‌ای که به نام علوم انسانی و علوم اجتماعی ترجمه شده و آمده، اینها چه مقدار علم است؟ کجاهاش علمه؟ کدوم گزاره‌هاش علم و علمی است؟ کدام نیست؟ این باید روشن بشه. مسئله بحث اصلی اینجاست. ما با علم مشکلی نیست. کدوم بخش، کدوم گزاره‌های ترجمه شده علمی است؟ کدوم ها علمی نماست؟ به چه معنا و چرا؟ این باید بحث بشه. این نقطه شروع مهمی است. و ثانیاً بحث بعدی، سخن بر سر توسعه یا تضییق دایره علمه، تنقیح نگاه فلسفی به علم و به ویژه به علوم انسانی. یعنی یه بحثی تو روش شناسی علمه. حالا به این دومی و دوستا نکته دیگه که حالا یادداشت کردم ولی نخواهم رسید، من بحث رو معطوف به اولی بکنم که روشن بشه دعوت به جهل یا طرد علم اینا مطلقاً دعوت‌های اسلامی نیست، دعوت‌های ضد قرآنی است. قرآن که از ما خواسته ما لیس لک بهی علم، به هیچ چیزی که علم به اون نداری دنبالش را نیفت. یعنی ما فقط طرفدار حجیت علمه. قرآن صریح می‌فرماد که پیروی از هیچ غیر علمی نباید بکنی، حرامه. این منطق قرآنه، فقط علم. و سنتش هم سراسر این مساله، سنت ما، سنت دینی ما، سنتیست که می‌فرماد قوت سلطان الحجه اعظم من قوت سلطان القدره. اصالت حجت، اصالت دلیل، منطقی بودن. این تعبیر حضرت امیر علیه السلام که قدرت و سلطه و اتوریته منطق و حجت و عقلانیت از هر حجت و سلطه و از هر اتوریته بالاتر است، بالاتر از قدرت اجتماعی سیاسی است قدرت منطق. این منطقی بودنشه. ما معرفت دینی معرفت منطقی است. ثانیاً معرفت پویاست، نه کلیشه و جامد، اجتهاد پذیر. و این دینامیزمش درونی است، پویایش ذاتی است، تحمیلی از بیرون نیست که منجر به انحراف و التقاط بشه. در تعبیر دیگه فرمودن لا تعادوا ما تجهلون، و اون چی که نمیدونید دشمنی نکنید. بسیاری چیز هست که ما نمیدونیم و لذا باش مخالفت میکنیم. فرمودن فإن اکثر العلم فی ما لا تعرفون، اکثر علم و گزاره‌های علمی هنوز چیزهایی است که شما نمیدونید. که این دقیقاً دعوت به پویایی است. اگر پذیرفتی که اکثر العلم فی ما لا تعرفون، یعنی دیگه جمود علمی ما نداریم، دیگه یخبندان معرفتی نداریم، انصداد نیست، باب علم مسدود دیگه نیست. این نگاه ماست به علم. یا تعبیر دیگه که شتاب زده وارد بحثا نشید. فرمودن وارد بحثای انتقادی با دیگران بشید، اما طرف خوب شبهه جواب میدیم، همینطوری کارمون یه بدونی که بفهمیم چیه جواب میدیم. هر شبهت که شتاب زده نبودن، لجاجت نداشتن، باز تعبیر دیگه که فرمودن من اسرع فی الجواب لم یدرک الثواب. اون نهادهایی که و اون افرادی و اون جریانهایی که سریع میخوان جواب بدن، هنوز اصل مسئله رو درست نفهمیده، میخواد جواب بده، اینا درست جواب نمیدن. لم یدرک الثواب، کسانی که اسرع فی الجواب، شتاب زده نباید بحث کرد. دقت. خب این منطق ماست. اون قرآنه که میفرماد دنبال غیر علم نباید بری، لا تخفو ما لیس لک به علم. این هم سنته که دعوت به پویایی، به اصالت منطق و به عدم شتاب زدگی در پاسخه. این هم این منطق ماست. ولی از اون طرف هم توجه به این نکته که ملا شدن به مفهوم عالم شدن و عاقل شدن نیست. ما ملا کم نداریم تو کشور، تو حوزه و دانشگاه ملا زیاد داریم، عاقل و عالم زیاد نداریم، مجتهد زیاد نداریم. مجتهدی که ایشون تعبیر کرد تو علوم انسانی، میدونید کیه؟ کسیه که وارد پیچیده ترین مسائل بتونه بشه، بازی نخوره، از دایره منابع و متدولوژی معرفتی خارج نشه. تعبیر دیگه از حضرت میاد داشت کردم، فرمودن الجاهل و من خدعت حل مطالب. کسی که ملا باشه ولی بازی بخوره، مطالبه ها و ارزش های مختلف و سوالات و مطالب مختلف رو و مطالبه های مختلف رو با هم مخلوط کنه، نتونه درست اینا رو از هم تفکیک کنه، نتونه حق و باطل رو تفکیک کنه، گرفتار سفسطه و مغالطه بشه، یا از این طرف تو دام تسلب و تهجر، یا از این طرف تو دام التقاط و انحراف، هر دوش هم با نماد دینی و نمایش مذهبی. این حضرت امیر فهمیدن این جاهله، ولو ظاهرا فقیه بزرگیه، ظاهرا یک پروفسور و استاد دانشگاهی بزرگیه، ولی جاهله. خب حالا اون مطالبی که من میخوام عرض بکنم، یکیش همین بود که عرض کردم. یه مطلب دیگه اینی که عرض کردیم این بود که پس تقسیم علم به دینی و غیر دینی به این معنا نداره اگر علم به معنای کاشفیت باشد. و لذا ما از علوم انسانی اسلامی وقتی بحث میشه، تفاوتش با اون چه که علوم انسانی سکولار نامیده میشه، تفاوتشون در علم بودن نیست. دعوا بر سر منابع علم و دایره علم باید این منقح بشه. متدولوژی در علوم انسانی به اصطلاح غیر دینی که ترجمه شده، متدولوژیش چیه؟ یا عقل، یا تجربه است، یا تجربه درونی است که باز با شهود ما کمی فرق میکنه. شهودی که تو معرفت شناسی عرفانی ماست، این چیزی که به نام تجربه های درونی تو حوزه روانشناسی و فراروانشناختی مطرح میکنن. تمام این رگه های مختلف علوم انسانی در غرب مجموعاً از یکی از این شیوه استفاده میکنن. علوم انسانی اسلامی هم همینه. مگر یک متفکر اسلامی در عرصه علوم انسانی با یه متد دیگه‌ای میخواد بره جلو؟ ما تفاوتمون در متدولوژیمون هم نیست. منابع ما هم برای رسیدن به مسئله عقل است و تجربه است، و حالا تجربه بیرونی، تجربه درونی، اگر شهود اسمشو میگذارید، هر کدوم در حد خودش. و نقل، راجع به نقل هم عرض بکنم دو تا مطلب که یک تفاوت ممکنه. آقا شما یک منبعتون هم نقله، ما نه. خیلی خوب، خیلی خوب، یک روشنه. اما دو تا مسئله هست، یک دو تا مسئله باید جواب بدید. اولا که بسیاری از علوم انسانی خودشون نقلی هستن، تاریخ کلش نقله، بسیاری از مباحث در گرایش علوم انسانی نقلی هستن، بسیاری از بحثایی که تو حوزه زبان شناسی، در حوزه باستان شناسی، مردم شناسی و خیلی چیز دیگه مثلا نقلی منزه، بحث عقلی حاشیه ایست بر متن نقلی. یک. دوم این که نقل ما حجیتش عقلی است. نقل که ما ازش حرف میزنیم که میگیم در گزاره‌های در انسانشناسی اسلامی، علوم انسانی اسلامی، استناد به غیر از تجربه و استدلال عقلی عادی، استناد به وحی هم بکن، اون منبع معرفته. برای همین نقل ما پشتوانه عقلی مطرح میکنیم. بنابراین نقل در برابر عقل نیست، در تقابل با عقل نیست. این دعوای عقل و نقل ما نداریم. نقلم هم اصل حجیت نقل عقلی است، هم درک نقل عقلی است. هم اصل حجیت این نقل عقلی است، هم نحوه درک نقل عقلی است. بنابراین نقل در برابر عقل نیست. بنابراین پس به این معنی عرض میکنیم علوم انسانی سکولار به چه معنی علمی هست که متفکر اسلامی اگر آمد از موضع اسلامی تو علوم انسانی حرف زدی نیست؟ متدولوژی تو چیه؟ عقله؟ برای ما حجته. نقله؟ اولا که ما فقط نقل داریم، شما هم نقل دارید، هر دو نقله. حالا که علوم انسانی عرض کردم کلا نقلی شده اصلا. ما علوم انسانی تو دانشگاه های ما اصلا بحث عقلی نمیشه، نقله. نقل میکنن، اونا فهمیدن، نم حفظ میکنن، مدرک میگیرن. ضمن که محتوای بعضی از علوم انسانی اصلا اساسا نقلی است، متدولوژیش نقلی است. و سومی که عرض کردیم نقلی که ما ازش دفاع میکنیم در تقابل و تعارض با عقل نیست. ما برای نقل هم شروعش یعنی حجیتش، هم دوامش یعنی تعامل با نقل، ما باز از عقل داریم بحث میکنیم. بحث عقلی ما کل اصول فقه ما که روش استنباط از نقله کلش بحث عقلیه، مگه نیست؟ از اصول لفظیش، از اصول عملیش، همه اینا بحث عقلیست. اصلا ما تو اصول فقه چقدر بحث نقلی داریم؟ تازه اگه یک جای بحث نقلی میشه، استناد به یک آیه و حدیثی میشه، سرنوشت ساز نیست. اصل اصول فقه یک بحث نقلی عقلیست. بحث در حوزه زبانشناسی و لفظشناسی و بحث حجیتی، خب چه تفاوتی بین ما و شما؟ متدولوژی عقل ما و شما مثل هم، متدولوژی نقل ما و شما مثل هم، تجربه است ما و شما مثل هم. پس به چه معنا علوم انسانی اسلامی غیر علمی است؟ سکولارش علمی شد. بله، یه بحث در اینجا میمونه که آیا منبع نقل، حجیت نقل که برمیگرده به بحث نبوت، آیا او رو میپذیری یا نمیپذیری؟ اصلا اختلاف از اینجا شروع میشه. آقا مرزبندی علوم علوم چه انسانی چه غیر علوم انسانی، دینی و سکولار، معرفت شناسی، معرفت اسلامی و الهادی، مرزبندیش از مسئله این، از این سوال شروع می شود که آیا نبوت منشأ معرفت معتبر هست یا نیست؟ اینه. اینم ما نقلی ثابت نمی کنیم، اینم ما عقلی بحث می کنیم. مگه ما نبوت رو به منکران نبوت با دلیل نقلی اثبات می کنیم؟ آیه و حدیث برای ملحد می خونیم؟ نه، اونجا ما بحث عقلی می کنیم. این نکته مهمیه برادران و خواهران، و دیدم خیلی غفلت میشه تو بحثا و سوء تفاهم به وجود میاد، مغالطه میشه. اینو بسیار دقت بکنیم. بحث در منابع علم، در دایره علم هست. عقل، تجربه و نقل رو دینی و سکولار قبول دارن. حالا مصداق نقل و اینکه کدام گزاره های عقلی کدام گزاره های تجربی اختلاف نداره. تو حوزه معرفت شناسی ما چند تا جریان داریم توی همین بحث‌های غربی، همه‌شون هم سکولارن، ولی چقدر با هم تضاد دارن. مثلا کدوم معرفت معتبر؟ پوزیتیویست‌ها چی میگن؟ جرمه ایدئالیسم آلمانی چی میگن؟ جرمه رومانتیسیسم فرانسوی چی میگن؟ مگه اینا، خب اینا همه‌شون سکولارن، همه‌شون هم ضد همه. که اصلا علوم انسانی که در دل اون تفکر انگلیسی پرورش پیدا کرد، با علوم انسانی که در دامن تفکر فرانسوی اصل روشنگری جرقش زده شده، با این تفکر علوم انسانی که در بستر تفکر ایدئالیسم آلمانی رشد کرده، اینا واقعا یه علوم انسانی هست؟ اصلا به طور کامل سه تا جریانه و همدیگر رو رد کردن، همدیگر رو نفی کردن، همدیگر رو نقد رادیکال کردن. اصلا تفکر ایدئالیسم آلمانی، علوم انسانی انگلو ساکسون، پوزیتیویستی رو اصلا علم نمیدونه، میگه اینا مزخرفاته. اینا هم به اونا میگن اینا علم نیست. اینا که شما میگید اینا علم نیست. معما تر کردید. انگلیسی ها کلمه پوزیتیویستی و فلسفه تحلیلی به آلمانی ها میگن شما لغز میگید، معما میگید، اینا علم نیست، ما که اصلا میفهمیم چی میگید، پیچیده گویی. خب اینا خودشون هم که ما یک جریان واحدی به نام علوم انسانی غربی نداریم که، خود اینا سه چهار جریان اصولی هن و ریز که بشید ده ها مکتبه. علم جامعه شناسی وجود نداره، مکتب های جامعه شناسی ما داریم. خب هر کس که چهار تا کتاب تو جامعه شناسی نگاه کنه اینو میفهمه. مکاتب مختلف داریم در جامعه شناسی و متضاد با هم، همشون هم سکولار. علم روانشناسی که ما نداریم که، مکاتب مختلف روانشناسی داریم. تو حوزه علوم سیاسی مکاتب و ایدئولوژی های مختلف سکولار داریم. چطور وقتی خودشون با هم بحث میشن، هر هیچ کدوم نمیگه من علم، البته میگن تو بحث های تبلیغاتی، ولی هیچ کس اونجا تلقی نمیکنه که تو علمی من غیر علمم. تا نوبت به مقایسه کل جریانات با تفکر دینی تو عرصه علوم انسانی میشه، میگن آقا دعوای دین و علم شد. خیلی جالبه، یه مرتبه ما میشیم دین و میشه علم. چرا تو علمی ما غیر علمی؟ متدولوژی ما که یکیه، ما که چیزی بیشتر از تو ادعا نکردیم که. عقل و نقل و تجربه و شهود، تجربه درونی به تفاوت، هر چارتای اینا توی هر ستای اینا تو منابع منبع شناسی علوم انسانی در نهله های مختلف غرب هست. بعضیش تو بعضی ها پررنگ تره، تو بعضیش کم رنگ تره. چرا تو علمی ما غیر علمی میشیم؟ دلیل نقلی هم عرض کردم که ما معارف دین متدولوژیش چیه؟ معارف دینی، ببینید معارف دینی یا اون که حالا اسم تعبیر علم اسلامی از اینجا به بعد اسلامی سکولار داریم، به این معنای دوم داریم معنا میکنیم. عرض کردیم ابزارهاش و متدولوژیش ویژه نیست، تفاوتی با معارف بشری و حتی با علوم سکولار نداره به لحاظ متدولوژی. یه بخشی از معارف دین، یعنی یه بعضی از گزاره‌های اسلامی با دلیل عقلی به دست میاد، عقل محض. بعضی از گزاره‌های دینی با دلیل نقلی به دست میاد که باز پشتوانش عقله. بعضیاش هم استدلال عقلی داره هم استدلال نقلی داره. دلیل نقلی هم مخصوص به معارف دینی نیست. بعضی علوم به اصطلاح بشری و ظاهرا به اصطلاح غیر دینی اونا هم اشکال نقلی است. بخش های مهمی از علوم انسانی با نقل بحث میشه. حالا غیر اونم هم تو اصلا اطلاعات بنده و شما از سطح کره ما عقلیه یا نقلیه؟ اطلاعات بنده و شما از کره ما و اینا همش نقلیه، قالبش هم خبر واحده. یه نفر تا نفر رفته اونجا رو دیده، او گفته اینجوری دیدیم. هر شبت حالا به تصویر و فیلم و اینا کنند، ولی چند وقت که جالب بوده کسی دیدم یک ادعای دانشمندا ادعا کرده بودن اون فیلمی که 60 سال پیش نشون دادن تو رسانه ها که رفتن کره ماه، کل فیلم توی استودیو در زمین فیلم برداری شده. البته من تایید نمی کنم، میخوام میگم اینم خوندم که خیلی تعجب شاخ داره بودم. بعدم دیدم دلیلی علیهش هم کسی نمیشه اقامه کرد. حالا کلش شما بسیاری از این چیزایی که دارید تو همین علوم به اصطلاح تجربی هم نقلی است. بنابراین زود نگه آقا علوم انسانی دینی نقلیه، علوم انسانی سکولار عقلیه. نه خیر آقا، اینم نیست. نه تو عقلی نه ما نقلی محضیم، نقلمونم در تعارض با عقلی است. این روشن بشه اینا. خلاصه میخوام عرض کنم آقا ما چیزی بدهکار نیستیم به لحاظ علمی. به لحاظ علمی و متدولوژی علمی ما چیزی بدهکار به علوم انسانی غرب نیستیم. حداقل در یک ساعتی بشین پشت میز با هم حرف بزنیم، از بالا به پایین استاد به شاگرد نگاه نکن، هر چی داری بریز رو میز ما هم میریزیم ببینیم چی میگی. تک تک گزاره هایی که به خصوص گزاره های مبنایی، گزاره هایی که در قاعده هرم علوم انسانی است، به خصوص از اونها باید شروع بشه. گزاره های فلسفی تر، معرفت شناختی تر، عام تر، تا برسید به گزاره های ریز، تک تک گزاره های علوم انسانی رو باید بریزی رو میز، مطالبه دلیل کن. او عین دلیل، دلیل عقلی بسم الله آوردی ثابت شد، این سکولار دیگه نیست. ولو یه دانشمند سکولاریست گفته باشد، ولو یک دانشمند سکولاریست گفته باشد، ولی این گزاره سکولار نیست. دلیل تجربی آوردی، مدا دلالت تجربه تا همون حدی که تجربه معتبرش قبول داریم، سکولار نیست. تجربه درونی داری استناد میکنی، تجربه درونی تو برای خودت، حجت منم اگه تجربه درونی داشتم قبول میکنم. ما چی بده کنیم به تو؟ نقله، تو هم علوم انسانی تو پر از نقله. اصلا الان که عرض کردم همش نقله. کدوم دانشگاه ما، کدوم متن علوم انسانی که ترجمه شده داره نقادی میشه؟ همه جا داره نقالی میشه. در خود قم کدام کرسی هست که متون جامعه شناسی، روان شناسی، معرفت شناسی، فلسفه سیاسی غرب رو بذاری رو میز بدون فوش ناموسی و اینا، قشنگ منطقی بیا حرف گزدی به این دلیل اینجاش این گزاره درسته، اینم دلیل مقبول نمی گزارم غلطه، نه به دلیل ای که خلاف قرآن است که تو اصلا قرآن قبول نداری، با تو میگیم به این دلیل که تو دلیل عقلی و تجربی بهش نداری، اصلا ادعا داری میکنی. علوم انسانی پر است از این ادعاها، لابلای گزاره های عقلی تجربی. اینه مسئله. علوم انسانی سه دسته گزاره است، یکی گزاره های عقلیه، یکی گزاره های تجربیه، اونا اسلامی سکولار نداره. یک بخش عظیم بلکه اعظمی هم هست که نه عقلیست و نه تجربیه، ادعای ایدئولوژیکه. همطور گفتن ما هم شنیدیم، داریم هم نقل میکنیم برای هم دیگه. او آدم های کله گنده هم میترسی نقدش کنی. کانت گفته، فلان، دکارت گفته، نمیدونم ویتگنشتاین گفته، هگل گفته. گفته که گفته، به چه دلیل گفته؟ اشتباه گفته. یک کسی باید باشه با فلسفه اسلامی آشنا باشه، با معرفت شناسی کانت آشنا باشه و بگه بتونی اینا رو با هم تطبیق بده، بگه آقا اون معقول ثانی فلسفی که ما ابداع فلاسفه مسلمان اصلا، اصلا سابقه ای در فلسفه یونانی نداره و در هیچ جای دنیا نداره. اون معقول ثانی فلسفی که ما تو فلسفه خوندیم و هم تو زرتی خوندیم و امتحان دادیم و رد شدیم، او جواب معرفت شناسی کانته، او جواب شکاکیت کانته. این مجتهد، یعنی این مجتهدی که ایشون گفت، یعنی این کاری که توی سطحی متحری ها شروع کردن، مصباح شروع کرد، جوادی آملی، تیپا شروع کردن، و اینا نسل بعدی باید بیاد این کار رو صد برابر ادامه بده، با همین مبنا بره جلو. ما نه آخوند قرطی میخوایم، روشنفکر نما عقده روشنفکری داره اصلا، که اینا معمولا دیدم من اینا رو از روشنفکرهای لایک تندتر و عصبیترن. یعنی یه چیزایی میگن که اونا خودشون نمیگن. کاسه داکتر ازاش یه وقت به یکی از گفتم بابا خود صاحب مال اینا رو نمیگه که تو داری میگی. گفت نه بالاخره باید بفهمن اینا هم هست جزوش. از اونا تونتر و آدم های متحجر بی سواد کم سواد که با خود قرآن و سنت درست آشنا نیستن، خود فقه و اصول و فلسفه و کلام ما رو درست نمیدونن، فقط ادعا. یک چیز شنیدن که هیچ رتب و یابسی نیست الا فی قرآن هست، این فکر میکنه رتب و یابس که تو قرآنه، یعنی در سینه آقاست، احتیاج هم نیست دیگه حرفای دیگه شنیده بشه، جواب داده بشه. اگرم جواب میده اسرع فی الجواب، به تعبیر از تعمیر اسرع فی الجواب. محل نزاع درست باید تقریر بشه در باب علوم انسانی دینی و سکولار. محل نزاع کجاست؟ درست باید تقریر بشه. ولی یه چیزایی رو به ما و شما نسبت میدن که ما نگفتیم و همچه ادعایی نداریم تو این مسئله. پس یک علم از جمله علوم انسانی به چه معنا به دینی و غیر دینی تقسیم میشود و به چه معنا تقسیم نمیشود؟ ما دو معنا رو اینجا ترک کردیم و اینا باید از هم تفکیک بشن. دو عرض کردیم، معارف دینی با معارف بشری اگه همچی تقسیم بندی و نامگذاری درست باشه، تفاوتشون در متدولوژی علم نیست. عقل و نقل و تجربه هم در اونا هم در اینا هست کم و بیش. راجع به دایره دلالتش میان بحث میکنیم. سوم عرض کردیم در خود اونجای ما یک چیز واحدی به نام معرفت شناسی واحد غربی نداریم که تمام این تعارضایی که تو حوزه فلسفه و اپیستمولوژی نقد شده همه اینا منشأش خود اوناست. حداقل عرض کردم سه جریان انگلیسی، فرانسوی، آلمانی سه نوع معرفت شناسی است، منشأ سه نوع سه رویکرد در حوزه علوم انسانی شده. ولی تو که دانشگاه‌های جهان سومی میگن علوم انسانی، نه همه یه جا مثل یه لقمه میگن همه اینا میشه علوم انسانی و همش هم به یه اندازه به یه معنا علمی میشه. تفاوت ما با اونا در نقل هم نیست و عرض کردم چرا در نقل هم نیست. دلیل نقلی هم نقلی بودن به معنای یقینی نبودن نیست، به معنای عقلی نبودن نیست. دلیل نقلی هم پشتوانه حجیتش میتونه عقلی باشه، هم دلالت خودش میتونه قطع آور باشه. اگر با قرائن قطعی همراه بود یقین آور معرفت بخش است و این باید به عنوان علم در علوم انسانی به رسمیت شناخته بشه در دانشگاه علوم انسانی. چرا یافته های بدون برهان X و Y میتونه معرفت تلقی بشه، گزاره علمی باشه؟ یافته های خالص انبیا نمیتونه منشأ معرفت باشه. چرا؟ چرا اونا میتونه سایه بندازه روی گزاره های علوم انسانی، اینا نمیتونه سایه بندازه؟ برای چی؟ بعدم ما این سایه که میگیم منظور اون سایه ارادت و معنوی نیست، سایه منطقیه، استلزام منطقی. اگر دلیل نقلی یقین آور نبود، ظن آور بود، اگه شواهد قطعی همراهش نبود، معرفت یقینی نمیاره، شدت و ضعف اینا فرق میکنه، وارد حوزه احتمالات میشه. اینجا هم دینی و غیر دینی ما نداریم. پس در مورد دلیل نقلی و غیر قطعی هم ما دینی و غیر دینی نداریم. چی شما دارید توی عرصه تو متدولوژی علوم انسانی؟ شما چه ادعایی دارید که ما نداریم؟ شما واجد چی هستید که ما فاقدشیم؟ ما که میگم یعنی شما، منظورم یعنی متفکر مسلمان، شما فاقد چی هستید تو عرصه نظریه پردازی اسلامی برای احراز صفت علمیت که اونا واجدشن، شما فاقدشید. بنابراین بحث از ارزش علم دینی، بحث از ابزارهای علم، بحث متدولوژی علم، اینا مخصوص معرفت دینی نیست. ما یه حوزه جداگانه‌ای نداریم. اصلا ما معرفت شناسی دینی نداریم به این معنا. اگه اصطلاح به کار برده میشه برای که دایره ادعاهای معرفت شناسی ما معلوم بشه، الا معرفت شناسی دینی و غیر دینی نداره. معرفت یا حجت یا حجت نیست. در همه دستگاه‌های معرفتی غرب و شرق هم استفاده شده. به اون معنایی که ما داریم از علوم انسانی رو به دینی و سکولار تقسیم میکنیم، اگر گفتیم در هر دوی این دست معارف روش‌ها یکیست، یعنی عقل و تجربه و نقل در هر دو هست، و اگر گفتیم علم بودن علم به متدولوژی علمه، فرق این دوتا در چه چیزاییست؟ ما یک تفاوت ایجابی داریم، یک تفاوت سلبی دست کم. به این دوتا توجه باید کرد. ایجاباً بسیاری گزاره های قوی و مؤثر اما اثبات نشده. دقت کنید به صفاتی که عرض میکنم. بسیاری گزاره های قوی و مؤثر و بنیادین و جهت بخش، سرنوشت ساز اما اثبات نشده در دایره علوم انسانی و به نام علم به خورد ما و شما داده شده که اینا نه مبنای عقلی دارن، نه مبنای تجربی دارن، نه نقل معتبری که مستظهر به عقل باشه پشتش. علوم انسانی در دانشگاه های ما شدن نقلی. گزاره های ادعایی، تلقینی، ظنی، حدسی، گزاره هایی که بهترین مصداق برای صفت ایدئولوژیکن، اتفاقا به اون معنای بدی که اونا راجع به، چون اینا ایدئولوژی رو در برابر علم قرار میدن دیگه، که ایدئولوگ های مختلف و متضاد با ادبیات علم و علمی اینا رو قاچاق کردن، اینا جای علم رو گرفته. این بخش ایجابیشه که باید باش برخورد انتقادی کرد. بخش سلبیش در خصوص انسان و انسانشناسی، ادعای دوم ما، تفاوت دوم اون چی که به نام علوم انسانی در ذیل معرفت اسلامی شکل میگیره، تفاوتش، تفاوت دوم، تفاوت سلبیش به این معنا که در خصوص انسان و انسانشناسی بسیاری گزاره های مهم و قوی و سرنوشت ساز و اثبات شده در منابع متفکران اسلامی با عقل، نقل یا تجربه بیرونی یا تجربه درونی، یا حالا بگید اثبات، بعضی اگه اثبات نشده قابل اثبات با عقل و تجربه، بسیاری گزاره های مهم بنیادینی وجود داره که اینها از دایره اون چه که به نام علوم انسانی و علوم اجتماعی خوانده شده یا حذف شدن در این تکابوی که تحت عنوان مدرنیته اتفاق افتاد در دو سه قرن اخیر، یا از همون اول در اون یکی دو قرن پیش که این شیوه از تدوین علوم انسانی در غرب شکل گرفت و ترجمه شد، هرگز واردش نشد، یا اگر شده پذیرفته نشد. عقل فرا تجربی به عنوان منبع معرفت حذف شد، چه برسه به وحی. خب وقتی اینا باشه یا نباشه، اینا علمیت داشته باشه یا نداشته باشه، خیلی تفاوت میکنه دیگه دایره علوم انسانی. یک سوال اصلی و رادیکال اینه، اون مفاهیمی که بنیادهای علوم اجتماعی غرب رو تشکیل دادن، اینا از کدام مشربهای معرفتی سیراب شدند؟ این سوال رو شما باید جواب بدید. متن حوزه اینا رو جواب نمیده، متن دانشگاه اینا رو جواب نمیده. از بین شما باید کسایی باشن جواب بدن. مفاهیمی که بنیادهای علوم اجتماعی و علوم انسانی غرب رو ساختن از کجا آمدن و چطور تئوریزه شدن؟ با کدام معرفت شناسی؟ با کدام روش شناسی؟ ما اینجا اصلا بحث دینی غیر دینی نمی کنیم. هم بحث متدولوژیک می کنیم. چون از همونجا مشکل پیدا شده. از همونجا مشکل پیدا شد که نتیجتا نبوت منبع معرفت شناخته نشد. منشأش از همونجاست که دین شد غیر علمی و علم شد غیر دینی. تفسیرهای سکولاری که از ارزش، اخلاق، از توسعه و پیشرفت، از آزادی، برابری، حقوق بشر، خودبنیادی و استقلال بشر، از قدرت، از عدالت شد، تبیین‌های ماتریالیستی چپ و راستی که از انسان صورت گرفت، بنیان‌های اصلی در حیات فرهنگی و علوم اجتماعی ترجمه شده است. بسیاری از این گزاره‌ها باید اینجا نقد بشه. ما میگیم آقا گزاره‌هایی که در عرصه علوم انسانی بر اساس تئوری بیکنی در علم شناسی تعریف غایت علم و نسبت علم با قدرت شکل گرفت، اگر کسی معرفت شناسی بیکن قبول نداره نمیتونه بگه این گزاره ها چرا وارد علوم انسانی شد به عنوان گزاره های بنیادی؟ یا میتونه بگه منطقا حق داره یا حق نداره؟ میتونه بگه گزاره هایی که بر اساس تئوری دکارتی در عقلانیت و معرفت وارد علوم انسانی شده، نمیتونه بگیم چه اشکالاتی به بنیادش وارده و بنابراین وقتی اشکال به مبنا وارده به بنا هم وارد میشه؟ چرا نمیتونیم؟ ما اصلا بحث دینی نمیخوایم اینجا بکنیم. شما عقلی آمدید، تجربی آمدید، ما هم عقلی میایم. فعلا در این مرحله هیچ استناد به قرآن و حدیث نمیخوایم بکنیم. اون مرحله بعده وقتی حجیت عقلی نبوت و وحی و نقل اثبات شد، بعد از او گسترش وسیع یک اقیانوس عظیمی از مخازن استراتژیک برای علوم انسانی پیدا میشه که متاسفانه اینا در حوزه‌های ما تعطیله. خوف خورده، تار عنکبوت، اینا احتیاج به غبار روبی داره. کسی با اینا کار نداره. یه چند صد تا آیه و حدیث جدا کردیم شده آیات الاحکام و احادیث فقهی، اینا شده اسلام و اسلام شناسی و توهم اسلام شناسی. اگر دیدگاه‌هایی که بر اساس تو حوزه عقل عملی و جامعه سازی تحت تأثیر تئوری کانت بودن، اگر شما آمدی نظریه کانت رو در باب عقل عملی و در باب جامعه سازی مبانیش رو رد کردی، چرا کل این گزاره‌هایی که بر اون متفرع شدن منطقا زیر سوال نرن؟ منطقا نه شرعا. تئوری‌های لذت محوری و سودباوری لیبرال وقتی منشأ بسیاری از دیدگاه‌های تو حوزه اقتصاد و جامعه شناسی و تعلیم تربیت شدن، خب اگه شما ریشه رو برده زیر سوال، ثابت کردی عقلا که این ریشه مشکل داره، روش مشکل معرفت شناختی داره. خب وقتی ریشه مشکل پیدا کرد، ساقه مشکل داره، وقتی ساقه مشکل داره، شاخه مشکل داره، وقتی شاخه مشکل داره، میوه مشکل داره. سوالای رادیکال فلسفی معرفت شناختی این هست تا برسید به مسائل سطحی‌تر و روبنایی‌تر در تک تک گزاره‌ها بحث بکنیم. اون وقت مخصوصا من اینو عرض بکنم، توی دهه‌های اخیر که دوستان می‌دونید علوم انسانی توی جریان‌های که عمدتاً داره میره جریان پست مدرن، عمدتاً بر اساس تفکر آلمانی فرانسوی بنا شده. مدرنیته عمدتاً تفکر انگلیسی حاکم شد، جزمیت پوزیتیویستی. جریان پست مدرن آمده به سمت ایدئالیسم آلمانی و اگزیستانسیالیسم ایدرنا. اینا که اصلا اینقدر دوستان آشنا دیدید، اینا که اصلا متدولوژی ندارن تقریبا دیگه. از او جزمیت پوزیتیویستی که آمده بیرون، الان تو عرصه علوم انسانی به اسم تئوری پردازی شاعری میکنن، شعر میگن، شعر میگن، میگه این فلسفه است. حالا البته از این جهت درسته که به سمت نسبی گرایی رفتن، جزمیت مدرنیته رفته زیر سوال در خود دانشگاه غرب الان توی 50 60 سال اخیر به خصوص. درسته که این نسبی گرایی با منطق ما هم جور در نمیاد، اما فضا رو کمی بازتر کرده الان برای ما، برای ادعای تئوری پردازی اسلامی در عرصه علوم انسانی. چون اصلا اینو الان کاملا میپذیرن. این حرفا توی تفکر پوزیتیویستی اصلا غیر علمی بود، الان اینو جوری نیست، الان این حرفا رو میپذیرن، از این جهت بهتر شده. بنابراین نحوه تبیین ارتباط ارزش‌ها با مطالعات علمی، اهم از علوم طبیعی، علوم انسانی، همه اینا بنیادهایی برای علوم انسانی فعلی ساخته. ما سلب کلی هم نمی کنیم، اینها میگیم سوال ما اینه که اینا و ده ها مفهوم بنیادی ارزش های اصلی هستن که حوزه های اخلاق و دین و حقوق و اقتصاد و سیاست و فرهنگ رو در علوم انسانی صورت بندی کردن. به این سوال جواب بدیم، علوم اجتماعی، این علوم اجتماعی در دل چه نظام های فرهنگی از قرن 17 تا امروز متولد شدن، از چه مفاهیم تغذیه و رشد کردن، پیش فرض هاشون چی بوده، آیاتشون چیه، با ما بعد و طبیعه انسان و جهان چه کردند و چه پیش فرض هایی در این باب داشتند، در سایه چه الگوهایی زاد و ولد کردند، اینا روشن بشه. بیام کالبو چکاف میکنیم، بگیم آقا الگوهای هابز و هیوم چقدر به این علوم انسانی شکل و جهت دادن، الگوهای پوزیتیویستی چقدر به این مکتبها و نظریه سازی ها هویت دادن، متدولوژی شکاکیت و نسبی گرایی به خصوص تو دهه های اخیر نظریه پردازی های علوم انسانی رو به کدوم سمت بردن و چرا همه این تضادها بازم به علم بودن اینها صدمه ای نمیزنه و خراش بر نمیداره، ولی اگه از این طرف استدلالم بیاری بازم مشکل داره. این به نظرم یه بخشی از اون سوالاتی است که در یه جایی مثل باقر العلوم باید بهش فکر کرد و اندیشید. و به شما عرض بکنم آخرین جمله، گاهی توی حلقه های کوچک کارهای بزرگ میشه، انعکاس‌های تاریخی جهانی پیدا میکنه. شاید وقتی که این حلقه وین تشکیل شده بود 5-6 تا آدم اصلی بیشتر نداشت و اینا نشستن چند ده تا کتاب و مقاله نوشتن، خودشونم باور نمیکردن که دست کم تا نیم قرن کل دانشگاه‌های جهان زیر سلطه کتاب‌ها و مقاله‌های اینا قرار بگیره و تا یک قرن، یک و نیم قرن، یک قرن کمابیش همه تحت تأثیر اینا باشن با ریشتر‌های مختلف. کجا تو قم باید یه همچه حلقه هایی تشکیل بشه؟ یه وقتی هم به جای حلقه ویان بگن حلقه قم، حلقات قم، حلقه هایی داشته باشی تو حوزه روانشناسی، جامعه شناسی، اقتصاد، علوم سیاسی، معرفت شناسی، تعلیم تربیت، منتها نه آخوند قرطی، آخوند روشن. یک ابو عمامه داره یکی من اصطلاحات لوم و اصول خونده توهم اسلام شناسی میکنه، همون حرفا رو بعد برداره بعد نگاه عاقلانه صافی در کل سنت فکری اسلام بکنه، نه او، واقعا مجتهدانه کاری که بزرگانی کردن و شما انشالله امثال شما بایستی ادامه بدیم. به این جهت عرض کردم امید بزرگی به شما برادران و خواهران و امثال شما بسته شده. انشالله موفق باشید.